بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، در ادامه مباحث شواهد الربوبیه رسیدیم به شاهد ثالث، ابتدای الاشراق السادس، اشراق ششم، فی الاشاره الى اسماء الحسنا. به تناسب بحث که در مورد الهیات بالمعنی الاخص بود و مباحث مربوط به ذات، صفات و افعال خداوند متعال رو معمولا در این بخش مورد بحث قرار میدن، ملا صدرا پس از اینکه ذات رو اثبات کرد، رابطه صفات با ذات رو گفت، حالا یک گریزی میزنه به بحث اسما و صفات الهی. در اشراق ششم تمام تلاش ملا صدرا این هست که بگه عالم هستی مظهر و جلوه اسما و صفات الهی است. هر چه که در عالم دیده می شود یک حقیقتی در عالم اسما و صفات یا همون مرتبه ذات الهی دارد. حالا به تعبیر عرفانی گفتیم او عالم اسما و صفات را عالم لاهوت می نامند، یادتون هست دیگه، گفتیم مرتبه واحدیت هست، در اون مرتبه ذات الهی همراه با کسرات اعتبار می شود، اون کسرات را با نظر به ذات در نظر بگیریم میشن اسما و صفات، و اگر همون کسرات مرتبه واحدیت رو با نظر به فعل اعتبار کنیم میشن اعیان ثابته. کل سخن این هست که هر چه که ما در عالم هستی میبینیم مظهر و جلوه ای از ذات الهی است، و هر چه که در مراتب مادون هست یک حقیقتی در مراتب مافوق دارد. به دیگر سخن، آنچه که در مراتب مادون هست میشه رقیقه، آنچه که در مراتب مافوق هست میشه چی؟ حقیقت. و میتوان گفت که مجموعه نظام هستی نیز بفرمایید عکس و تصویری از عالم الوهیت، یعنی هم خداوند متعال، ذات خداوند متعال. به دیگر سخن، نظام عینی برخواسته و سرچشمه گرفته از نظام علمی است. درسته؟ خب این رو ملا صدرا به تعابیر گوناگون مطرح میکنه در اشراق ششم. یکی از تعابیرش اینه که ما همین مقولات عشر را اگر در نظر بگیریم که مقسمش ماهیت است و بفرمایید در مورد ما سوى الله مطرح میشود، چون ما سوى الله میشن وجودهای محدود، بنابر اصالت وجود مفهومی که از وجودهای محدود انتظام میشود میشه ماهیت. درسته؟ ما سوى الله ممکن الوجودند، وجودهای محدودند، مفاهیمی که از این وجودهای محدود انتظام میشوند ماهیتند. ماهیتم که مقسم مقولات عشر است تقسیم میشود به حصر عقلی، به جوهر و عرض، پنج نوع جوهری و نه قسم عرضی. نه نوع نمیگیم، چون عرض جنس برای مادون خود نیست، میگیم اقسام عرض نه انواع عرض. راسته؟ که اون اشکال پیش نیاد. حالا ایشون میفرماید این مقولات عشر که در واقع همون مراتب ممکن الوجودها هستند، هر کدامشان ناظر به یک صفت و اسمی از اسما و صفات خداوند متعال است. بله، حالا اصل این سخن که مبرهنه دیگه، مشخصا اگر ما اصالت وجود را بپذیریم و تشکیک در وجود را بپذیریم، قطعا تشکیک وجود سخن از زمراتب بودن هستی میگوید و زمراتب بودن هم لازمه اش اتحاد حقیقت و رقیقت است، و همچنین اصل علیت حاکم بر نظام هستی هم همچنین هر کمالی که در معلول هست در مرتبه سلام در مرتبه علتش نیز هست، منتها به صورت اعلا و اشرف. یعنی شما هم مبنا را تشکیک در وجود بذارید به این میرسید، به این سخن که هرچه در مراتب مادون هست سایه، جلوه، تجلی و مظهری از مراتب مافوقه، که تعبیر میکنیم بریوت و ریوت، هم اگر تشکیک رو بذاری کنار، همون نگاه علیت، اصل علیت را با مبنای اصالت وجود اگر تفسیر بکنید، بازم به همین میرسیم، چون بنابر اصالت وجود علیت در علت هستی بخش چیزی جز تنزل و تجلی علت نیست. وقتی میگیم یعنی معلول چیزی جز تنزل و تجلی علت نیست، وقتی میگید که معلول تجلی وجود علت یا تنزل وجود علت است، لازمه حرف شما اینه که هر کمالی که در مرتبه ذات علت موجود باشد، به صورت ضعیف شده باید در مرتبه معلول وجود داشته باشد. این اسم مبرهن. منتها این که مثلا ما بیاییم بگیم که فرض بگیرید کم عالم که یکی از مقولات عشره است، یکی از اعراض نهگانه هست، مظهر و ظهور تعداد اسماء الهی است، اشاره دارد به عدد اسماء، یا مثلا بگید کیفی که از مقولات عشره است، اشاره دارد به رضا و غضب الهی، این سخن به استحسان عقلی اشبه است تا سخن برهانی، درسته؟ لذا بیشتر به استحسان عقلی شبیه اینا که مرسد رو تطبیق میده. بعضی هم میتونه نزدیک اقرب است به ذهن. این که مثلا بگیم جوهر در واقع مظهر چیه؟ استقلال اوست. جوهر یک نحوه استقلال نسبی نسبت به اعراض دارد دیگه. در واقع جوهر مظهر استقلال ذات الهی است. ممکنه مثلا یه جورایی. ولیکن بعضی موارد دیگر مثلا وز، عرض وز ظهور و تجلی قیام به ذات خداست. اینا واقعش اینه که خیلی دقیق و عمیق تطبیق داده نشده دیگه، ولی خب ما در ضمن متن را توضیح هم دادم قسمتی که حالا اینو که ملا صدرا میگن بر اساس اون برهان. بعد در پایان این بحث میان و همچنین آغاز بحث به اون آیه قرآن اشاره میکنن، قل کلون یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی بر اساس شاکله و ساختار و شخصیت وجودی خود عمل میکند. ایشون میفرماید که این آیه شامل خود خداوند متعال هم میشود. چطور در مورد فاعل انسانی فعل او ظهور کمالات وجودی یا به تعبیر ادق نیت اوست، ولی همانطور در مورد فاعل الهی که خداوند متعال باشد، جهان هستی ظهور کمالات وجودی خداست. در واقع فاعل با فعل خود خود را برای غیرش آشکار میکنه و معرفی میکند. کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. یعنی چی؟ یعنی خدا گویی میخواد به حسر عقلی اینجوری بفرماید من بخوام معروف بشم، یعنی شناخته بشم، به حسر عقلی یا در مرتبه ذات شناخته خواهم شد یا در مرتبه فعل. در مرتبه ذات ممکن الوجود چون احاطه به من ندارد، آنگونه که باید و شاید ذات مرا نمیتونه بشناسد. رسیدن به کنه ذات خدا نه معقول عارف است، نه مشهود، نه معقول فیلسوف است و نه مشهود عارف. لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن. نه بعد همتها یعنی عقول او را در میابد و نه غوص فتن یعنی شهود، به تعبیر آتولا جوادی تفسیری که از این عبارت دارن از این فلاسفه. لذا بفرمایید خدا میفرماید که من با فعل خودم خودم را به دیگران چی میکنم؟ میشناسانم. کما اینکه در عرف خودمون هم فطرت انسانی این مدل سخنان را میپذیرد دیگه، نه؟ یعنی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. سخن تجلیه، سخن یعنی کلام دیگه، نه؟ کلام و کلمه یعنی تجلی و ظهور مافی الضمیر متکلم برای مخاطب. یعنی با سخن گفتن شخص ما پی میبریم که این چند مرد حلاج است. این همه با هم ارتباط داره دیگه، نه؟ لذا در اینجا هم از فعل حق به شاکله و ساختار وجودی او یا همان کمالات وجودیش پی میبریم. حالا بد نیست بدانید که این شاکله در واقع ارتباط عمیق و وثیقی با اون بحث نیت دارد که در آموزه‌های دینی روش تاکید شده، انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى نیت المؤمن خیر من عمله. درسته؟ این نیت صرف تصور ذهنی نیست. خیلی‌ها فکر می‌کنن نیت همون تصور ذهنی است. با آقای میرزایی از طلبای همینجا بود، گفتیم این رو تحلیل فلسفی بکنه بر اساس ما حکمت متعالیه، حرف گوش کرد، چند جلسه هم آمد توضیح دادیم، مقاله این پژوهش هم چاپ شد، فرستادیم چاپ شد، تحلیل فلسفی نیت بر اساس مبانی حکمت متعالی، جای کار داشت، این چاپ شد، اونو میتونید مطالعه بکنید. این جایی بحث نشده تحلیل فلسفیش، آقا دقیقاً چی این؟ آیا صرف تصور ذهنی است یا نه؟ خود ملا صدر هم جسته گریخته حرفایی دارد که اونجا ایشون رفت استناددهی کرد و آورد و بعد جمع‌بندی شد، الان چاپ شد. خلاصه، خلاصه سخن اینه. حالا در پایان این آغاز مطلع سخن بود که آیه رو ملا صدر استناد کردن، قل کلون یعمل و علا شاکلته. در پایان سخن در واقع دفع یک دفع و دخل مقدر میکند. حالا ما که میگیم عالم بر شاکله خداست و در واقع عالم مشاکل خداست، یعنی مظهر صفات جمال و جلال اوست، یا به دیگر سخن مظهر صفات کمال است، آیا این یک نوع مشابهت و تشابه را نمی رساند؟ میگیم خیر. بله میگیم خیر، چون حالا شباهت چه در اون معنای خاص فلسفیش که به تساوی در کیف گفته می شود و چه در اون معنای عرفیش که به مثلیت تعبیر میشه، هیچ کدام بر خداوند متعال اطلاق نمی شود. یادتون هست دیگه اقسام وحدت رو شما می خواندید، می گفتید وحدت یا حقیقی است یا غیر حقیقی، و دیگر سخن یا اون وصف وحدت وصف به حال خود موصوف بود بدون اینکه نیازمند به واسطه در عروض باشد، یا وصف به حال متعلق موصوف بود، یعنی جایی بود که حمل وصف وحدت بر موصوفش نیازمند به واسطه در عروض بود. اون اولی رو میگفتن وحدت حقیقی، دومی رو میگفتن غیر حقیقی، بعد وحدت غیر حقیقی اون واسطهه، یا در نو بود وحدت به نو بود که میگفتن تماثل، یا وحدت بالکم بود که میگفتن تساوی، یا وحدت بالوز بود که میگفتن توازی، یا وحدت بالکیف بود که میگفتن تشابه. اون معنای خاصه شباهت. خب خود در مورد خدا به این معنا که شباهت نیست، چراشون کیف معنا نداره در مورد خدا؟ درسته؟ به معنای عرفیش هم نیست، چون لازمش مثلیت است، یعنی شریک قائل شدن برای خدا در ذات صفات و افعال. لذا خداوند متعال لا ند له ولا ضد له. درسته؟ لا ند له یعنی همتای در ذات ندارد، بله، لا ضد له یعنی همتای در صفات ندارد، ولم یکن له کفوا احد، کف یعنی هم همتای در ذات ندارد هم همتای در صفات. ند به اضافه ضد میشه چی؟ کف. وقتی میگی ولم یکن له کفوا احد یعنی هم لا ند له هم لا ضد له. درسته؟ میخواد بفرمایید که دیگه این منظور اون شباهته نیست، آنگونه که مجسمه و مشبهه بر آنند، یعنی اهل تشبیه و اهل تجسیم، اینو با اونا خلط نکن. روشنه دیگه مطالب؟ نه، به این متن نگاه کنید. الاشراق السادس فی الاشاره الى اسماء الحسنا قال الله جل اسمه قل کل یعمل علی شاکلته. خداوند متعال فرمود بگو هر کس بر اساس شاکله و ساختار وجودی خود عمل می کند، ای لا یعمل الا ما یشاکله، یعنی عمل نمی کنه جز آنچه که مشاکل اوست، به معنی ان الذی یظهر منه یدل علی ما هو فی نفسه علی، به این معنا که آنچه که از فاعل آشکار می شود دلالت می کند بر آن چیزی که در ذات فی نفسه علی، آن چیز فی نفسه بر آن است، فی نفسه یعنی در مرتبه ذاتش بر آن است. منظور اینه، یعنی فاعل در مرتبه ذاتش یه سری کمالات وجودی دارد، فعل او بله مظهر و مظهر کمالات وجودی اوست. لذاست که میگه ما فی نفسهی علیه، یعنی در مرتبه زاش بر آنست، یعنی بر کمالات وجودی است. والعالم عمل الله و صنعته فعمله علی شاکلته، عالم عمل خداست یا فعل خداست و مصنوع خداست، به دست خدا ساخته شده، پس عمل او بر شاکله او خواهد بود. یعنی فعل و عمل خدا حاکی از کمالات وجودی و صفات کمالی او خواهد. فما فی العالم شیء الا وله فی الله اصله، نتیجه میشه دیگه نه، پس هیچ چیزی در عالم نیست جز این که اصل و حقیقت او در خدا هست. کل شیء یرجع الی اصله، بله انا لله و انا الیه راجعون. این قوس صعود هم یه جورایی همینه، بازگشت اشیا به چیه؟ به اصل خودشونه. انا لله و انا لله یعنی قوس نزول، مبدا ناظر به مبدا وجودی است، و انا الیه یعنی قوس صعود ناظر به غایت. بله شما میدونید به حسر عقلی در حرکت یا مبدا حرکت غیر مقصد حرکت است، یا مبدا حرکت همان مقصد عین مقصد حرکت است. اگر مبدا حرکت غیر از مقصد حرکت باشد، حرکت رو میگن مستقیم. اگر مبدا حرکت همان مقصد حرکت میگن حرکت دوری. انا لله و انا الیه راجعون، مبدا خداست، مقصدم که خداست، پس میشه دوری. وقتی دوری شد پای دایره در میان است، برای اینکه این حرکت دوری و دایره را نشان بدن تعبیر به قوس نزول و صعود کردن. اصطلاح قوس نزول و صعود ریشه دارد در آموزه‌های دینی. حالا ممکنه خود عرفا یا فلاسفه صراحتا نگفته باشن چه جوری ما برداشت کردیم، ولی قوس در جایی مطرحه که پای دایره در میان باشد. دایره هم با حرکت دوری و مبدا و مقصد یکی بودن میسازد. روشنه؟ اگه کسی از شما پرسید که چرا میگن قوس نزول و صعود، به خاطر اینکه مبدا و مقصد یکی است، دایره ترسیم میشود، جایی که دایره ترسیم بشود بله پای قوس در میان است. به تعبیر مولوی میگه جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، آنچه از دریا به دریا میرود از همانجا کامد آنجا میرود. و کل ما له حد نوعیون من ما فی العالم فهو منحصرون فی عشر مقولات، هرچه که در عالم هستی هست و حد نوعی دارد. یعنی چی حد نوعی دارد؟ یعنی ماهیت دارد. بله چرا ماهیت رو میگه حد نوعی؟ چرا نوع میگه ماهیت را؟ چون مرکب است؟ آفرین جنس و فرض. چرا حد میگه؟
حد وجود.
آفرین. کلمه به کلمه شو باید جواب بدید و لا فهم فلسفه نیست. فهو منحصرون فی عشر مقولات، این منحصر در چند مقوله است؟ ده مقوله. موجودات محدود یا جوهرن یا عرض. البته این منحصرونی که ملا صدر میگه خالی از تسامح و تساهل نیست، چون آنگونه که خاطر شریف علامه های بزرگوار است، در نهایه علامه طباطبایی چی گفتن؟ گفتن که این استقراییه، یادتون هست؟ این حصر نیست، ولی تعبیر تعبیری است که مبتنی بر تساهل و تسامح. اذکان موجودن علا صورت موجده، بله چون موجود است بر صورت موجدش. اون هم که داریم روایت معروف که تو کتاب بدایت المعارف الالهیه فی شرح عقاید الامامیه بود، آیت الله خرازی هم آورده بود تو شرح عبارت، تو میگفت خلق الله آدم علا صورته. دو نفر با هم دیگه داشتن دعوا میکردن زمان پیامبر، پیامبرم رد میشد، یکی از اینا برگشت به دیگری گفت قبح الله و چک، خدا چهره تو را زشت کردانه. پیامبر فرمودن که اینطوری نگو، خلق الله آدم علا صورته، خدا آدم را بر صورتش آفرید. دو تا تفسیر یادتون هست دیگه، یک تفسیر اینه که بگی یعنی آدم را که حضرت آدم باشد چهرش با چهره و هم چهره آفریده، وقتی میگه قبح الله و چک شامل آدم ابوالبشر هم میشه، بابای خودتو فوش ند، یه معنیش اینه. یه معنیش دیگه نه، آدم بر صورته هو رو به چی بزنی؟ به الله بزنی، که یعنی انسان میشه مظهر الله، چون این صورت اوست، اینی که فوش میدی در واقع الله رو داری فوش میدی، حالا از نوع اتحاد ظاهر با مظهر، این همانی هست دیگه. حالا شاید این یک نوع تلمیح به اون روایت هم داشته باشد، درسته؟ این اشاره ریز به آیات و روایات رو تو آرایه‌های ادبی چی میگن؟ آرایه‌های ادبی بهش میگن تلمیح، درسته؟ فجوهر العالم صورتون و مثالون لذات الموجد. حالا تطبیق بزن، چجوری این مظهر آن مظهر است؟ چجوری این مظهر است، این تجلی اوست؟ میگه مثلا جوهر عالم صورت و مثالی است برای ذات موجد. از چه جهت؟ از جهت استقلال. جوهر استقلال نسبی دارد، ذات الله استقلال مطلق دارد. اعراضی که در عالم هست صورت و مثال چیه؟ صفات خداست. حالا یکی یکی، متای عالم طبیعت در واقع مظهر ازلیت اوست. متا ناظر به زمانه، ازل درست زمان، ازل یعنی بلا اولن زمانی، ابد یعنی بلا آخرن زمانی، یه جورایی میخوره دیگه نه؟ یه ادنا شباهتی پیدا کرده، میگه متا یا به تعبیر ملا صدرا، هر موجود در هر مرتبه‌ای که باشد یک ظرف وجودی دارد. ظرف وجودی طبیعت میجداما چی میگه؟ میگه زمانه. ظرف وجودی ها نسبت متغیر متغیر یادتونه؟ میگفت زمان. نسبت ثابت به متغیر میگفت چی؟ ده. نسبت ثابت به ثابت رو میگفت سرمد. یعنی گویی ظرف وجودی اگر بخواد تجلی بکنه در مرتبه عالم طبیعت به صورت زمان ظاهر میشه، در مرتبه ماورا میشه ده رو سرمد، از خدا میشه مثلا سرمد. درست میکنیم؟ لذا این زمان میشه ظهور اون ده و ده میشه ظهور اون سرمد، و در مورد خدا میگن ازل دیگه، چون به اون معنا بلا اولی. اینجوری یه ربط و مایی میخواد ملا صدرا بالاخره بدهد. و عینه لاستوای علی العرش، عین چیست؟ نسبت شی به مکان. یعنی گویی خدا عرش میشه مکان حق، و خدا یک نسبتی به چی دارد؟ عرش دارد، چون میگه استوای بر عرش، یک نحوه نسبتی به عرش دارد. که این همه میگم دیگه بیشتر به استحسان عقلی اشبه هست. خب بعد یکی برگرده بگه که خدا نسبت به کرسی ندارد، چون میگه استوای علی العرش، اینه که کلن استحسان عقلی است. و کم مهو لعدد اسمائه، کمیتی که از اعراض باشد مظهر عدد اسماء خداست، درسته؟ چرا؟ چون کمم قابل شمارشه، عددم یه جوری قابل شمارشه دیگه، تو شمارش خوابیده، درسته؟
دلیل استحسان
بله؟
دلیل استحسانش
چیه؟ خیلی برهان پشتش نیست، برهان نمیشه آورد. آره مثلا بگه کرسی یا بالاتر از عرش، عرش و کرسی، مثلا بیاد قلم را، بله؟ البته اون یه جوابی میشه داد، مثلا بگه مجموع عالم عقل رو مثلا میگه عرش، قلم و عقل اول همه زیر او قرار میگیرن، ولی خب کسی بگه کرسی رو چرا نمیگید؟ بله خیلی چی نیست. کم بگیم مثلا لعدد اسماءه، بله کم علامت عدد اسماء خدا باشه چون شمارشی. کیفه لرضا و غضبه، کیف به چی اشاره داره؟ رضا هم مثلا کیف، خب کدوم کیف مظهر رضا و غضبه؟ رنگ این مظهر رضا و غضبه؟ نه دیگه، کیف نفسانی یه جورایی میخواد زن. حالا کیف های دیگه چی شد آقا؟ کیف مختص بکمون. حالا جواب میشه داد تا دفاع، ولی دفاع برهانی نیست، دفاع جدلی است. مثلا بگیم کیف مختص بکم چون از هر چیه؟ ملا صدرا سلیم میگه کیف مختص بکم جز به نقص، جهت نقص این هاست، اونجا جهت نقص نیست. اینجوری مثلا میاد تعبیر میکنه، ولی خب اینا میدونید که خیلی پشتش برهان نیست. کیف و لرضا و غضب خداست، چون رضا و غضب از کیف های نفسانی هن، حالت نفسانی است. خب این همه میدانیم که این رضا و غضب در انسان لازمش زوال از حال به حال دیگر است، انتقال، ولی در خدا این حالت نیست. لذا از امام باقر اسلام یک کسی اومد پیش امام باقر علیه السلام پرسید که این که خدا میگه من غضب خدا مراد چیه؟ همین غضب رو سوال کرد. امام باقر فرمود که غضب خدا همان عذاب خداست، دقیقا همین کلمه رو به کار بوده امام باقر. بعد ادامش این فرمود که من مثلا تصور یا تصور که ان الله ظالم شیء الى شیء، فقط فلان تعبیرش اینه، امام با این عبارت شه. کسی که گمان کند خدا از یک حالتی یا حالت دیگه زائل شده، این کافر به خدا شده و فلان. گرفتین شد؟ یعنی غضب را به چی تفسیر کرد؟ به نتیجه غضب، یعنی به عذاب. درسته؟ گویی همون بحثی که همیشه داریم دیگه، ما صفاتی را که میان خدا و انسان مشترک مفهومن میاریم وسط، در انسان تحلیل میکنیم، بله، جهات نقصش را میزداییم، آنچه باقی میماند را به خدا نسبت میدیم. درسته؟ مثلا میگید مراحل صدور رفتار از انسان چطوریه؟ میگه اول تصور میکند فعل و غایت فعل را، بعد تصدیق به خیریت میکند، بعد که تصدیق به خیریت کرد شوق ایجاد میشه، شوق اگر شوق مؤکد باشد به مرحله اراده میرسد، به مرحله اراده برسد مانعی در کار نباشد، با اعضا و جوارح که قوای محرکند اون فعل چی میشود؟ صادر میشود. حالا در مورد خدا اعضا که نیست، اراده هست، بله، نقص لازم نمیاد، شوق نیست، تصدیق به خیریت نیست، چون اون تأمل و درنگ و تفکر نمی کنه در افان. پس اراده میماند و علم هم... بعد همین باعث شده که بگن اراده خدا همان علم خداست. ابن سینا مرسد اینجوری میرسن دیگه به اینکه اراده همان علم دیگه. درست؟ حالا اینجا بیایید تو غضب در مورد انسان، اول غلیان دمه در مرتبه بدن، خون به جوش میاد، بله، غلیان دم رو میگن تعبیر مثلا حکما، خون در مرتبه بدن اینه، در مرتبه بدن حالت غضب غلیان دمه، در مرتبه نفس حالت غضب زوال از حال نفسانی به حال دیگر است. خب و غلیان دم در مرتبه بدن رخ میدهد، زوال حالت نفسانی به حالت دیگر رخ میده، بعد خروجی شخص غاضب میشه عتاب. در مورد خدا میگیم عقاب یا عذاب، در مورد خود میگیم چی؟ عتاب. حالا اون در مرتبه بدن که نقص بر خداست، در مرتبه نفس هم که نقص بر خداست، پس چی نسبت بدم؟ برایند را، که میشه همون عتاب، در مورد خدا میگیم عقاب یا عذاب. امام باقر اینجوری این همون بحث روح معناست. این روح معنا یه تفسیرش همینه، روح معنا که میگن یه تفسیرش همینه، که اینا بحثای دقیقی است دیگه. آیا ما این رو از نوع روح معنا بدانیم؟ کما اینکه اینجا در ادامه خواهد آمد ملاصدی یه حرفی میزند و حکیم سازوری در تعلیقش میگه این از باب روح معناست، یا نه این از باب تعبیر بدانیم، یعنی لفظ رو بر خلاف ظاهرش هم بکنیم. برخی مثلا سوی ربانی گلپایگانی میگن تعبیر، یعنی ارجاع لفظ به خلاف معنای ظاهریش، ظاهرش هم معناست، منتها از معنای ظاهریش ما ارجاع میدیم معنای دیگر تعبیر میبریم، اول یعنی رجع دیگر هم. ولی من اون رو قبول ندارم، من همین روح معنا رو بیشتر میپذیرم، اون همه جا صدق میکنه، تعبیر بگیم جور در نمیاد. خیلی جا بگذاریم. و وضع احول قیامهی به ذاته، وضع عالم در واقع مظهر قیامه به ذات عالم است. چرا؟ چه ربطی دارد؟ وضع یعنی نسبت یک شی به اجزاء خودش و نسبت شی به اجزاء پیرامون. درسته؟ خب اینجا که خدا که اجزا ندارد، نقصشو بذارین کنار، یعنی نسبت ذات خدا به ذاتش. حالا بین خدا و ذات نسبت بگیم یه چی بهتر بهش بخوره؟ این استحسان که میگم بالاینه، قیام به ذات بهش میکنه، ذات خدا قیام به ذاتش دارد. و یداه و مبسوطتان، حالا این یداه و مبسوطتان رو خیلی معنای محصلی نداره اینجا، حکیم سلطان اون تعلیقی نزدن کسی هم دارد. یداه و مبسوطتان به وضع خیلی ارتباط ندارد و بیشتر به صفات جمال و جلال مربوط میشه. گویی ملا صدرا تفسیر عرفانیش صفت جمال و جلال رو گویی به منزله اجزا دانسته که ذات نسبت به اینها نسبتی دارد. گرفتین؟ یداه و مبسوطتان یعنی ید جلالش و ید جمالش، بله؟ مبسوطن. و جدتهو لکونهی مالکل ملک، جده چی بود؟ نسبت ای که از احاطه محیط به محاط لازم می آید. خب
که بگیم مثلا
اون
که تو نگفتی نسبت اجزا بعضی به بعضی دیگه،
خدا
یعنی اجزا خدا نسبت،
آره احسن، ولی ید به کدامین معنا؟ یدا دوتا دست به کدامین معنا؟ همون صفات جمال و جلال. یا مثلا داریم که ان قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن، بین دو انگوش از انگوشتای خدای رحمان است، این دو انگوش همون جمال و جلال است، به جمالش پاداش میدهد، به جلالش تنبیه میکند. در تربیت شنیدین حالت قبض و بست را در سیر و سلوک، قبض در واقع همون ظهور جلال است، بست ظهور جمال است. در تربیت هم قبض لازم است هم بست. اگر حالت عارف همیشه در حال بست باشد، چه بسا به عجب و غرور و مثلا مراحل اولیه به عجب و غرور و کبر و امثال اینها مبتلا بشه. گوششو میبوچونن بعضی وقتا، یکم هر کسی رو هر مرتبه خاص خودش گوش پیچاندن هم متناسب با مرتبه خودشه که متوجه باشد که خودش کاری نیست. تو هر مرتبه متناسب با اون مرتبه. تو مرتبه ما مثلا چجوریه؟ خیلی سادش. تو مرتبه امثال ماها اگر توکل به غیر خدا بکنم، امیدم به غیر خدا باشه، کارم راست نمیشه. گیر میکنه که. بله. روایت هم داریم ما. به عزت جلالم سوگند اگر کسی امیدش را به غیر من ببندد، امید او را قطع کنی. به بشر بخوای امیدوار بشی منهای خدا، او را همه کار بدانی، همون بشر آبروی آدم میبره. میخواد رئیس جمهور باشد، میخواد بالاتر یا پایینتر باشد. ولی اگر نگاه ابزاری داشتی، میگه خدا همه کاره است، منتها به واسطه این بنده، نه این ایرادی نداره، این با توحید منافات نداره.
خداوند چون جز ذات و صفات چیز دیگه نداره، یدا رو فقط
به صفات جمال و جلال داره. بله، جمال و جلال داره،
صفات جمالی.
بله دقیق. این اگه به مرتبه ذات برگردونیم، اگه مرتبه فعل برگردونیم، بازم میتونیم یه جور دیگه تفسیر، ولی بهتر همینه. بهترین تفسیری که معقوله ها برهانم پشتش دادن دل شارون میشه همینه که به جمال و جلال بزن. البته در مرتبه ذات میدونید که جمالش اینه جلال و جلالش اینه جماله، چون بسید و جدته لکونه مالک الملک. چرا؟ چون مال وقتی احاطه محیط به محاط باشد، یک نحوه ملکیت فهمیده میشه، درسته؟ گویی محیط مالک چیه؟ محاط است. از این جهت به ملک میزنه، مالک ملک بودن. و اضافته لربوبیته، اضافه که از اعراض است، اضافه چی بود؟ نسبت متکرره، درسته؟ نسبتی که از دو سو چی میشود؟ تکرار، هم تضاعف دیگه، پدری و فرزندی، بالایی و پایینی، علت و معلول، امثال اینها. این هم چیه؟ ربوبیت. چرا به ربوبیت میزنه؟ چون بین خدا و اون مخلوقاتش یک نسبتی هست. اون نسبتش نسبت چیه؟ تدبیری است. وقتی نسبت تدبیری باشد میشه ربوبیت. البته این میگم اینا استثنا مال اینه دیگه، چون البته بدانی تا اونجا این اضافه مقولیه در اون مرتبه بالا میشه اضافه اشراقیه. گرفتین؟ اضافه مقولیه مظهر اضافه اشراقیه در مرتبه عالم طبیعت. اگه بخوام اینجوری حرف بزنم باید دقیق بگیم. منتها همین ربوبیت رو که ایشون میگن، خب ممکنه کسی بگه خب خالقیت رو میگفتی، مالکیت رو، نه مثلا رازقیت رو میگفتی، چرا چسبیدی به ربوبیت فقط؟ چه جهت تدبیری فقط؟ مگه تو اضافه جهت تدبیر هست؟ دقت میکنی؟ نه، لذاست که. و ان یفعل لایجادهی، ان یفعل نسبت اثر هست برای ان یفعل دیگه همون فعل، نسبت اثر هست که از مؤثر، نسبت مؤثر است به اثر، مادامی که اثر میگذارد دیگه، نه فعل. انفعال هم چیه؟ نسبت متأثر، اثر نسبت متأثر، مادامی که تأثیر میپذیره. پس ان یفعل با فعل و ایجاد بیشتر میخوره، تأثیر گذاریه دیگه، نه؟ بله. این ان یفعل لایجادی، بعد ادامه داره و ان ینفعل لاجابته من سأله. انفعال یعنی تاثیرپذیری دیگه. گویی وقتی کسی دعا میکنه، من سأله یعنی کسی که دعا میکند، کسی که درخواست میکنه، کسی که دعا میکنه خدا اجابت میکند او را، گویی روی خدا تاثیر گذاشته است. گرفتین؟ گویی خدا از دعای او چی میشه؟ منفعل. و علی هذا القیاس اجناس المقولات و انواعها و افرادها. بقیه هم همجور قیاس کن، ولی شما این تفاصیل و تفاصیل رو لطف کنید انجام ندید، انجام ندید ثوابش بیشتر. حالا این نکته هست و مسئله استجابت دعا هم واقعش اینه که در واقع اجابت دعاست دیگه. استجابت خیلی تعبیر دقیقی نیست. البته اشکال نداره کسی بگه، ولی باید به معنی اجابت بگیری، چون اجابت فعل دعا، اجابت و فعل خداست. اجابت هم ایراد نداره ها، نمیخوام خیلی حساس بشید روی این، نه، ولی بیشتر فعل الله. لذا نحوه اجابت و اینها رو کی معین میکنه؟ خدا. گاهی ردخور نداره، بله، اون اجابت اینطوری میگیم ما. گاهی دعا به لسان قال است، گاهی به لسان حال است، گاهی به لسان استعداد است. دعا به لسان قال به مصلحت باشد، مانعی در کار نباشد، ممکن اجابت بشود، ممکنه نشه. دعا به لسان حال معمولا اجابت میشه، منتها نحوه اجابت را در همه موارد کی تعیین میکنه؟ خدا. خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن اجابت یعنی اینکه من میخوام بهم بدن. نه خیر، اجابت ادعونی استجب لکم، اگه اونی که تو میخوای مانعی در کار نباشه، مصلحت تو باشد، بهت میدن. یعنی داده با گیر گرفته میشه یکی، ولی ممکنه دعات مستجاب بشه، ولی اونی که تو میخوای مصلحتت نباشه، چی میدن بهت؟ عوضش رو. اونم استجابت. گرفتین؟ دعا به لسان استعداد ردخور ندارد، چون لسان استعداد یعنی ظرفیت، ظرفیت تکوینی، قابلیت تکوینی. چون او فیاض علل اطلاقه، لذا از این ور اگر ظرفیت وجود داشته باشد، قطعا فیض او شامل حال این قابل خواهد شد. بله؟ فیاض علل اطلاق دیگه، اون که بخیل نیست که بگه به این میدم، به همین که ظرفیت رو ایجاد کنید، ایجاد ظرفیت همانو افاضه، یعنی دریافت افاضه، افاضه که همیشگیه، دریافت افاضه همون، اونو میگن دعا به لسان استعداد، که همه موجودات الان عالم هستی، عالم طبیعت بر همین اساس داره ایجاد میشه. بذری که در دل خاک میکاریم بلا فاصله در شرایط و فرایند رشد قرار میگیرد. برای چی بلا فاصله؟ چون استعداد رشد پیدا میکنه، او ردخور نداره. لذاست که بهترین حالت رسیدن به درجات عالیه و استجابت دعا اینه که در خودمون قابلیت را ایجاد کنیم. اگر قابلیت ایجاد شد، بدون این که بخوای بهت میدن. پس ببینید نکتهش اینه. فما من شیء ظهر فی العالم الا وله فی الحضره الالهیه صوره تشاکله. هیچ چیزی در عالم هستی ظاهر نشده است جز برای آن چیز در حضرت الهیه صورت و حقیقتی است که مشاکل آن است. این حضرت الهیه یعنی همون عالم لاهوت، عالم اسما و صفات در مرتبه چیه؟ در مرتبه بفرمایید واحدیت. و لولاهیه ما ظهره، اگر اون صورت نبود این شی ظاهر در عالم مادون یا عالم طبیعت ظاهر نمیشد. عالم هستی بگید ظاهر، اما از این که طبیعت باشد یا ماورای طبیعت. لأن وجود المعلول ناشن من وجود العله، فکل ما فی الکون ذل لما فی العالم العقلی، زیرا وجود علت از وجود معلول از وجود علت نشأت میگیرد، سرچشمه میگیرد و نتیجهش این میشه که هر چه که در هستی است سایه است برای آنچه که در عالم عقل است. و کل صورت معقولت هی علی مثال ما فی الحضرت الالهیه، هر چه که در عالم عقل هست، هر صورت معقوله یعنی مجردات عقلی هم، مثال آن چیزی هستند که در عالم لاهوت هست که میگن حضرت الهی یا عالم اسما و صفات. ولیکن یجب ان یتصور و یعتقد ما هناک علی وجه علی وجه، ولی واجبه که این تصویر رو داشته باشی و این گونه باور داشته باشی که آنچه که در اون حضرت الهی هست در مراتب بالاتر هست به نحو اعلا و اشرف است. مثلا ما وقتی میگیم دست، دست من دست دارم، که خدا هم دست داره بمیشه، اینو میدونید دیگه. و الا فذاته فی غایت الاحدیت و الجلاله لا یشابه شیئا، و الا اگر این گونه نگی ذات او در غایت احدیت و جلالت خواهد بود که لا یشابه شیئا. حالا این الاش خیلی اینجا معنای محسنی نداره. ذات او در غایت احدیت و جلالت است، مشابه هیچ چیزی نیست و هیچ چیز نیز مشابه او نیست. و لا یشابهه شیء به وجه من الوجود، به هیچ وجه، به هیچ وجه، نه این مشابه چیزی، نه اون چیز مشابه این است از هر دو سو. فلیس به جوهره آره دیگه، آفرین دیگه، این محذوف پیش میاد، آفرین. میخوام بگم یعنی اگر نبود هم الله خیلی داخل مشکلی در عبارت ایجاد نمیشد. فلیس به جوهر، پس جوهر نیست. و الا لکان له ماهیتون، اگر جوهر بود برای او باید ماهیتی فرض میشد. و لکان مشترکم مع غیره فی مقولت الجوهر، و باید جهت اشتراکش میشد همون جوهر با غیرش، یعنی تو جوهر که جنس است میشد جهت اشتراک. نیاز به چی داشتیم؟ فصل و ترکیب لازم میآمد. فیمتازو به فصلن ف فیترکب ذاته و هو محال، و ترکیب در ذات هم برای خدا محال است. و لا یوسف ذاته به صفت زائدت کما علمت، ذات خدا هم به صفت زائد متصف نمیشه. پیش از این بحث کردیم، گفتیم صفات خدا عین ذات خداست، نه آنگونه که اشاعره میگویند. فتعالا من ان یکون له کیف او کم او وزن او عین او متا او جده او فعل او انفعال. پس محال است که این اعراض نهگانه برای او فرض بشود، یعنی هیچ یک از این اعراض نهگانه رو ما نمیتونیم برای خداوند متعال فرض بکنیم. و فعله لیس الا اضافته القیومیه القیومیت المصححه لجمیع الاضافات له، این خبر دیگه، اضافته القیومیت صفتونه المسلم صفت دوم. پس فعل خدا چیزی جز اضافه قیومیهی که مصحح همه اضافات است. یعنی چی؟ ببینید، صفات ذات خدا به یک صفت برمیگردن، تمام صفات ذاتی به وجوب وجود برمیگردن، تمام صفات فعلی هم به قیومیت برمیگرده. هم مرجع صفات ذات واحد است، هم مرجع صفات فعل. صفات ذات به وجوب وجود، صفات فعل چرا به قیومیت برمیگرده؟ چون قیومیت یعنی قائمون به ذاته مقومون لغیره. چون در مفهوم قیومیت نسبت ذات با غیر خابیده، تمام صفات فعل و صفات اضافیه محضه که خارج از مرتبه ذاتن، بین ذات و اینها یک نسبتی وجود دارد و این صفات فعل یا صفات اضافیه محضه، اینها در واقع منتسب به کیان؟ به خداوند متعال. گویی حکایت از چی دارن؟ قیومیت او. بله، در واقع خدا قائم به ذاته است و قائم غیر است. حالا قوام بخش غیر بودن یا در اصل وجود است که میشه خالق، یا در استمرار وجودیش است که میشه رازق، یا در تدبیر و اداره اوست که میشه رب، ها کذا ادام بده بعد، یا در احاطه وجودی بر اوست که میشه مالک، همینجوری برو دیگه. پس در همه صفات فعل به اعتبارات گوناگون نسبتی بین ذات حق و افعال وجود دارد. پس قوام بخشی او نسبت به افعال چون به گونه های مختلف تصویر میشود، لذا عقل ما صفات فعل گوناگونی را انتظام میکند. روشنه؟ و فعل او، پس میفرماید فعل او هم چیزی جز اضافه خدا، اونم از نوع اضافه قیومیه نیست. حالا کدام اضافه قیومیه؟ اون اضافه قیومیه ای که مصحح اسناد همه اضافات برای خداست، یعنی او اضافه قیومیه ریشه همو صفات فعل و صفات اضافه محضه. مثل العالمیت و القادریت و المریدیه و الرازقیه، اینا که ایت دارن صفات اضافیه محضه هن. اینایی که مثل کلام و سمع و بصر ایت ندارن صفات فعل هن. چه صفت فعل بگی، چه صفت اضافیه محضه که اونم ریشه در همون صفت فعل دارد، اینا هم به چی برمیگردن؟ به قیومیت برمیگردن. فلهو اضافتون واحدتون فقط، پس برای خدا فقط یک اضافه هست که این اضافه واحد که همون قیومیت باشد، مصحح همه اضافات فعلیه هست که توضیح دادم نحوش رو، یعنی چی که مصحح، توضیح دادم چند نمونه رو. کما ان له ذاتا واحده تصح جمیع الکمالات الوجودیه، همان گونه که برای خدا یه ذات واحدی وجود دارد که مصحح اسناد همه کمالات وجودی است. مراد از این کمالات وجودی یادتون باشد همان صفات ذاتی است. اینی که تا حالا بحث داشتیم صفات فعل بود. کمالات وجود، اصلا صفات فعل و صفات کمال نمیدادن معمولا. میگن صفت کمالی چیه؟ همون صفات ذاته. یک. دو، چرا به صفات ذات صفات کمال میگه؟ چون ناشی از کمال. چرا میگه وجودی؟ چون در همه مراتب هستی هست. وقتی بگن کمال وجودی، نم حرف شما هم درسته، یعنی از وجود به ما و وجود برمیخیزد، یعنی میان این صفات کمالی و اون وجود مسابقت هست. آره آفرین، احسن، مسابقت هست. لذا میشن کمالات وجودی. لذاست که شما در همه مراتب هستی و صفات ذاتی را میبینید، منتها تفاوت به چیه؟ تفاوت به چی هست؟ بفرمایید، مرتبه. درسته؟